سلام و خوش آمدید. ساعت 11 با وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن، مردم در افغانستان حوالی ساعت 5:43 دقیقه صبح امروز تکانهای زلزله را احساس کردند. به گزارش شماری از مراکز بین المللی زمین شناسی، شدت این زلزله 5.9 درجه در مقیاس ریشتر بوده است. مرکز این زلزله در کوههای هندوکش در ولایت بدخشان در حدود 200 کیلومتری شمال شرق کابل گفته شده. تاکنون در مورد تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این رویداد گزارش در دست نیست. یک هیئت بلند پایه به رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، امروز به پاکستان می رود. این هیئت در جریان سفر 3 روزه خود در مورد مشکلات پناهندگان افغان و دیگر مسائل با مقامات پاکستان گفتگو خواهد کرد. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همزمان با این سفر یک هیئت به رهبری محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، امروز برای یک سفر 1 روزه به کابل رسید. گزارش شده که حکومت پاکستان از اوایل ماه اپریل به این سو روند اخراج افغانهای دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC و بدون مدرک را آغاز کرده است. اسلام آباد اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی در 3 مرحله حدود 3 میلیون پناهنده افغان را از خاک خود اخراج خواهد کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، گفته است که افراد آگاه برایش میگویند نگران هستند که مبادا حکومت پاکستان از اخراج پناهندگان افغان به عنوان پوشش برای فرستادن تروریست های داعش به افغانستان استفاده کند. آقای خلیلزاد دیشب در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت: من نیز این نگرانی را دارم. حکومت پاکستان در هفته‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان را شدت بخشیده است. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از اول ماه اپریل تا کنون 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. استیف ویتکوف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت امریکا در مذاکرات با ایران، گفته است که این کشور باید برنامه غنی سازی و تسلیحاتی هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت: برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند، و این همان چیز است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است تا انجامش دهم. تهران و واشنگتن دور نخست مذاکرات هسته‌ای را در 12 اپریل در عمان برگزار کردند و هر دو پس از آن این مذاکرات را مثبت و سازنده خواندند. و 4 خبرنگار روسیه به دلیل فعالیت‌های مرتبط با بنیاد مبارزه با فساد متعلق به رهبر فقید مخالفان الکسی ناوالنی از سوی محکمه در مسکو هر یک به 5.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه این نهاد را سازمان افراطی قلمداد کردند. گفته شده که این روزنامه‌نگاران پیش از غیر قانونی اعلام شدن این بنیاد در سال 2021 با چینل‌های یوتیوب وابسته به آن همکاری داشتند. به همین دلیل آنها پس از محاکمه پشت درهای بسته محکوم شدند. تمامی این 4 خبرنگار به گونه مکرر اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافی های جهان را با هم یکجا میخوانیم. طبقه که در گذشته هم برای شما گفتم، جغرافی صنف 11 کلن درباره اقتصاد صحبت میکنه و درس امروزی ما هم درباره اقتصاد جهان هست. اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی میکنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس 13 درس 10 خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچون زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود داره و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده در جهان هستند. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خود اول نفت را میخوانیم که نفت در جهان چگونه هستم. بیشتری از جاهای عمیقی که در جهان وجود داره نفت های زیادی وجود داره که نفت ها در نخست به شکل خام هستن وقتی که را استخراج میکنن و رو فابریکه های مخصوص رو به نفت تبدیل میکنن که قابل استفاده باشه. و کشورهای زیادی از جهان نفت چاهای نفت داره که باعث شده رقابت های زیاد سری چاهای نفتی ایجاد شود که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت رو بگیره، ولی در این جنگ بسیاری از چاهای نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست و بار آورد. و همچنان استخراج تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که به عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که امی وایومینگ امریکا هم چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه. و همچنان وقتی که نفت در اولم گفتم که وقتی که نفت را استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره، در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو باز میخوانیم. خب گذشته از اینا اگر بخوانیم که مناطقی که نفت وجود داره در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه کشورهای عربی و ایران این مناطقی است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستن و که 65% از نفت جهان را تشکیل میدن کشورهای عربی. و امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت در جهان است که بیشترین نفت های امریکا در ساحل خلیج مکزیک پیدا میشه. و همچنان در افریقا، در لیبی، الجزایر، نیجریه و گابون که اینا هم در افریقا هست مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه. و در امریکای لاتین که شامل امریکای جنوبی و امریکای مرکزی میشه، ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره. و کاربرد نفت که بخوانیم، از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیاوی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما، شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا تبدیل به گاز شده. نفت هم قسم است. وقتی که حیوانات از مجسه زیر خاک پنهان می شود. در نخست اول نفت و گاز ایجاد می شود که از اول نفت قرار دارد و بالای نفت گاز است. یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شود اول گازش رو می کشن و بعد از اون نفتش می کشن. و همچنان زغال سنگ همین قسمی است که نار به همهشان منابع طبیعی می کنه. می گه و استفاده گاز طبیعی را بخوانیم از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن، سوخت و تولید حرارت. در کارخانه های کیمیاوی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیاوی، ترکیبات کیمیاوی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی هست؟ منابع گاز طبیعی، خب در اولم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اونا توسط پایپلاین ها هست یا توسط یه کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزان‌ترش هم پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که این گاز طبیعی در اونجا وجود داره، آسیای در آسیای مرکزی، روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیره. یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای ولگا، ساراتوف و مسکو از این مناطق نفت استخراج میشه. و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشتر مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسه. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمونج کشیده شده. و در ونزوئلا، که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا هست و فاصلهش نظر به ای که از مراکز صنعتی کمتر هست و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره. یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن، اونا کوشش میکنن به نفت برسن، نه اینکه خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی که بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجا ها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخونیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است، ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هسته که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هسته یا گاز سلفردار هسته، اونو از بعد از پایپلاین هایش قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمترین وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشان خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هست. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی و ایران، کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا، بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن. و اینا به خاطر که موقع جغرافیایشون دور هسته، چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هست که راهش بسیار خراب است و راهش طولانی هست. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپای غربی هست که اینا توسط گاز خود توسط پایپلاین ها به از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا طی میلیون ها صورت میگیره که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه، در به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغالسنگ خیلی زیاد بود، چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت و زغالسنگ انواعها به انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخونیم، که از جمله زغالسنگ خشک یا انتراسید هستم. انتراسید این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربونش 87 تا 94 درصد است. ببینید هر زغال سنگ فیصدش کربونش بیشتر باشه، اون زغال سنگ کیفیتش بالا هست و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است. کاربردش این است که بخاطر به تولید برق استفاده میشه. و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که بنام کوک هم یاد میشه. ویژگی هاش این است که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48 درصد هست. و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنت هست که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است. رنگ به رنگ‌های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش هست که زود میسازه و استخراج حدود 15 درصد از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده. و همچنان زغال سنگ ترف هست که مشابه زغال سنگ نارس است و بعد رنگ قهوه‌ای یافت میشه. حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تانوز او قدر سال را تیاری نکرد تا به زغال سنگ خوب تبدیل شود و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درست امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره، که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستن. وضعیت ذخایرش هسته که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمش زغال سنگ مانده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان هسته که در حوزه کنزسکا هست که در مناطق پراگنده مانندی طولاده مناطق زغال سنگ پیدا می شود. در آلمان در حوزه های رول لیند سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل می ده. و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلنز، ویلز، جنوبی نیوکاسل، اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت می شه. و تکنولوژی استخراج با این کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان، اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ. و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم بیشتر بخوانیم، آمریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در آمریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیا غربی است، پنسیلوانیا هست، ایلینوی ایوی است، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگه ایالت‌های ایالات متحده آمریکا زغال سنگ پیدا میشه. و در آسیا مناطقش کمتر کشف شده است که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههای دیگه کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره. و کشورهای برای معادن هستن چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان. و چین بزرگترین کشور است که بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه. و ژاپن معادن زغال سنگ برای از ژاپن که هست به خاطر ذوب کوره های آهن استفاده میشه در ژاپن. و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم، مقایسه زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشکی کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی، 5 درصد از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیمکره جنوبی هست و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی و ویژه کشور شیلی هست. و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول بالای زغال سنگ استفاده زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده آمریکا هست که تو اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و روی آلمان. و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشه. به همچنین محصولات درجه رادیو دو مانند مواد رنگی سلفات آمونیوم، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشان استخراج میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی شما یک کدام عوامل در استخراج مواد نقش دارد؟ دو چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و سوم مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این چهار سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدید. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بنام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دوم از جغرافیای سنف دوازدهم. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب، جالب و همچنان موضوعاتی که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنان احصایه و توزیع جغرافی نفوذ را صحبت میکنیم. این چهار موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همهشون موضوعات بسیار کلیدی در جغرافی کشور هستم. خب بیاییم که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یعنی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور افغانستان قرار می گرفت. و بعد از اینکه احمد شابا بود در وسط وسطهای قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد. و بعد از او در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله برنامه قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و تابعیت ایران را گرفتن که بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیادی صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فریدریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیایمی منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه. و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگه ماورای سیستان بود که او به افغانستان تعلق گرفت. و بعد از او در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستن، ولی افغانی ها به نفع خودشون و ایرانی ها به نفع خودشون، که بازم یک مشکل دیگر ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از دو سال و سه ماه تحقیق در یعنی سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملکسیا تا سیاکوه را در بر میگرفت، خط سرحدی را بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمد بود و خط را تعیین کرد، به مدل خط سرحدی به نام مکمهان هم یاد کرد. و بعد از اون در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند را دست داشتن، میخواستن که انکشاف بیتن و آب را به خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبود آب شکایت کردن و سازمان ملل متخصصای از کشورهای کشور امریکا، متخصصای امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردن و اونا آمدن به منطقه را بررسی کردن و سهم ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دو دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفره قبول کرد و گزارش تقسیم آب به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد. و خط ولی فعلا هم خط یعنی تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره. خب ما فقط خط سرحدی رو میخوانیم. خب خط سرحدی فخری هست، خط مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که یه مرز مشترک بین ولایت های هرات، فرار، نمروز و سیستان رو بور میکنه و طولش هم 931 کیلومتر است و ویژگی های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت ها و بیابان ها و مناطق خشک اینجا منطقه وجود داره و فصل های تابستان بسیار گرم و فصل ها در کل در منطقه گرم هست و کمبود آب در منطقه هم دیده میشه و نفوذ در این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حد اقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره یک از منطقه ترانزیت است بخاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه. و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هست. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه، بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست و همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره توسط شوراهای محلی نظارت میشه و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت های داخلی کشور هستن. مثلا اگه ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی هست، بعد از ولایت و بعد از در سطح کشور که اگه وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب در نظر بگیریم، اگه یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یک از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه و تمام وزارتخانه ها همه قسمی یک طبقات داره و کارهاشون رو پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند که شامل 4 حکومت علا بود. حکومت علا سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود و نظر به کلانی ایالت ولایت ها و حکومت های علا ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد و در سال 1343 هیچ شمسی اصلاحات آمد که اصلاحات افغانستان به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد و بعد از در سال 1370 هیچ شمسی افغانستان به 32 ولایت، 94 ساحل شهری، 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی پنجشیر و دایکندی اینا هم در ولایت تقسیم شد و وضعیت فعلی افغانستان که هست، افغانستان دارای 34 ولایت، 364 ولسوالی و بزرگترین شهرش هم شهر کابل هست. و نفوس و اهمیتش را در نظر بگیریم. خب اول نفوس را که تعریف کنیم، نفوس تعداد باشندگان یک کشور که در مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه این خودش نفوس گفته میشه. یا یک تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوس با تقسیم تعداد نفوس بر مساحت منطقه حساب میشه. و همچنان وضعیت نفوس در افغانستان اگر بررسی کنیم، در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند که بیشتر در این مناطق زندگی میکنند. و همچنان توزیع نفوس بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم، در مناطق حاصل از جمعیت بیشتر هست چون شرایط زندگی بهتر هست و میدونید نفوس هم زیادتر میشه که در شهرهای مانند لنگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هست و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت هست، شهرهای مانند یا مناطق مانند بکوا و مارگو هست که مناطق بیابان هست، نفوس در اینجا حداقل میرسه. و همچنان نفوس و اهمیت اون در کشور را اگر بررسی کنیم، خب نفوس به منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر زیاد داره که بازم نفوذ تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا می‌گذارم. مثلا اهمیت نفوذ در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان را در نظر بگیریم، نفوذ یک از نیروی کار هست. هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه، جمعیت فعال زیادتر باشه، رشد اقتصادی بیشتر هست. بازار مصرف، یعنی وقتی که افزایش نفوذ زیاد باشد، تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده. و همچنان تنوع فرهنگی هست. وقتی که نفوذ زیاد باشد، زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره و بعدم در مقابل اهمیت ها چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوذ هست. یکی از فشار بر منابع طبیعی که به منابع آب، زمین و انرژی تأثیر زیاد داره. مثلا آب زیادتر مصرف میشه، خب طبیعی هست و انرژی هم زیادتر هست. همچنان افزایش بیکاری و فقر هست. وقتی که نفوس بیشتر باشه، هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه. و همچنان مشکلات زیربنای مانند کمبود مسکن، مکتب و مراکز صحی، اینا هم از جمله چالش ها مرتبط با افزایش نفوس هست. ولی بازم اینا برمیگرده به حکومت و دولت و مردم که چگونه خودشان را میرسانن و چگونه از منابع و فرصت ها و چالش ها استفاده میکنن. همچنان احصایه و توزیع نفوس را در نظر بگیریم. احصایه و سرشماری افغانستان تا هنوز به شکل بسیار دقیق صورت نگرفته و بازم در بعضی از مناطق این احصایه ها صورت گرفته و همچنان توزیع افغانستان، توزیع نفوس افغانستان نظر به انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت هست. اگر ما در نظر بگیریم توزیع نفوس، عوامل طبیعی را در نظر بگیریم که در نقاط هموار دارای آب هوای مناسب اگر باشه نفوس بیشتر هست، مناطق کوهستانی نفوس کمتر هست. عوامل اقتصادی در شهرها به خاطر که فرصت شغل زیاد هست نفوذ زیاد میشه و همچنان عوامل اجتماعی و فرهنگی هست که در خدمات شهری مانند آموزش، صحت در یک شهر یا در یک منطقه باشه در اون منطقه نفوذ هم بیشتر میشه. و همچنان پیشینه تاریخی مردم افغانستان اگر در نظر بگیم، نظر به توزیع احصای نفوذ میشه در تمدن آریایی و اوستایی برمیگردد از زمانهای قبل از میلاد و مشاغل و نقش زراعت افغانستان ها از جو وجود داره که مردم افغانستان حدود 80-85% در زراعت و مالداری زندگیشان را میکنه و همچنان توزیع جغرافیای نفوس را در نظر بگیم، سوحات زیر 1000 متر نفوس بیشتر هست که زراعت و مالداری انجام میتن و سوحات بالای 2500 نفوس کمتر است و بالاتر از 2500 خیلی کم میشه. و همچنان مناطق صنعتی کشور کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال‌آباد هست نظر به شرایط خوب مورد اون مناطق نفوس بیشتر زندگی میکنن. و رشد نفوس و اوسط عمر را در نظر بگیریم، افزایش تعداد افراد یک کشور رشد نفوس میگه که رشد افغانستان نظر به عوامل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی فرق میکنه. رشد متوسط در افغانستان 2.03% محاسبه شده ولی یه بازم قدر دقیق نیستم. ولی ارقام نفوس را در نظر بگیریم، در سال 1325 هجری شمسی 10.07 میلیون نفر رشد بوده، در سال 1329 هجری شمسی 12 میلیون نفر، در سال 1358 هجری شمسی 15.94 میلیون نفر بوده که از میان این 15.94 13.4 میلیون ساکن بودن و 2.56 میلیون کوچی ها تشکیل میداد. همچنان سرشماری و توزیع نفوس، در سال 1385 هجری شمسی 84.6% مردم در دهات زندگی میکنند، 15.4% در شهرها و در سال 1388 نفوس افغانستان 26 میلیون در سال 1397 هجری شمسی به 30 میلیون نفر میرسید. و اهمیت احصای ارقام نظر به دموگرافی، رشد و برنامه ریزی اجتماعی ارقام و سرورهای دقیق و تحلیلگری نیازمند هستن. خب با این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر کارخانگی که برتان آماده کردیم سه تا هست: یک، توزیع جغرافیای نفوس در کشور چگونه هست؛ دوم، تشکیلات اداره کشور را شهر بدهیم؛ و سوم، نفوس و اهمیت آن در انکشاف کشور را بیان دارید. این جواب سوالای کارخانگی هست، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد برای داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. این امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانند و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره.
این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد می‌شود. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چی گونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبا میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
مصلحت نیست ز همراهان جدایی، مصلحت نیست سفر بی روشنایی، مصلحت نیست سفر بی روشنایی، مصلحت نیست که از دامش رهایی، ز
مصلحت نیست که از دامش رهایی مصلحت نیست ز همراهان جدایی مصلحت نیست سفر به روشنایی مصلحت نیست بی دست و پایی مصلحت نیست تو را بی دست و پایی مصلحت نیست ز همراهان جدایی مصلحت نیست سفر به روشنایی مصلحت نیست